أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من ابتدا به سفارش حدیث من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق تشکر میکنم از کسانی که این برنامه رو ترتیب میدن، مخصوصا تولیت معزز آستان، و از کسانی که این کودکان رو به گونه‌ای ساکت میفرمایند و بر روغن رونق مجلس میافزایند. تقاضا میکنم کسانی که دوست دارن شنونده این بحث که در واقع کلام معصومین علیهم السلام رو ما میخواییم بخونیم هستن، کمی جلو تشریف بیارن و جمع بشن تا یه جمع دوستانهی حاصل بیاد و بتونیم چند حدیثی رو از عطرت پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم بشنویم. موضوع بحث امشبمون شیوه تصمیم گیری در زندگی هست. سوال اول اینه آیا تصمیم گیری در زندگی اینقدر مهمه که توی طلبه مسعودی 1000 نفر 500 نفر رو اینجا جمع بکنی و نیم ساعت 40 دقیقه وقتشون رو بگیری برای یه موضوعی که همه داریم انجامش میدیم، همه ما داریم تصمیم میگیریم انجامش هم میدیم. صبح تصمیم میگیریم بریم فلانجا، تصمیم میگیریم انجام میدیم. بعد از ظهر تصمیم میگیریم فلان کار رو بکنیم، تصمیم میگیریم انجام میدیم. این چقدر اهمیت مگر داره که ما باید یک موضوع رو به صورت کامل در یه سخنرانی نیم ساعت یک ساعته بهش بپردازیم. اولین پرسش اینه اساساً آیا تصمیم گیری در زندگی اینقدر مهم هست یا نه. خب من یه چند نمونه مثال میزنم، بعد خودتون داوری بفرمایید ببینید تصمیم گیری مهم است یا نه. همین الان که شما اینجا نشستید چند کار دیگر میتونید بکنید. میتونید برید زیارت، میتونید برید صله رحم خیشان، میتونید برید زیارت دوستان، عیادت بیماران تا آخر. چرا تصمیم گرفته اید اینجا نشسته اید؟ چون احتمال و امید پیامد خوبی رو از این سخنرانی انشاءالله دارید. چرا شما تحصیل کردید، شما دنبال حرفه و شغل کاری رفتید؟ چرا فلان خانم ازدواج کرده فلان خانم ازدواج نکرده؟ چرا فلان خانم بلا فاصله بعد از مدت کوتاهی طلاق گرفته فلان خانم 30 سال 40 سال هنوز طلاق نگرفته؟ اینا همه بر اساس تصمیماتیه که ما تو زندگیمون میگیریم. اگر ما بگوییم زندگی ما بر اساس تصمیمات ما ساخته میشه، گزاف نگفتیم، قلوب نکردیم. بسیاری از شکست ها، پیروزی ها، چه در سطح کلان چه در سطح فردی، نتیجه یه تصمیم خوب یا بد بوده. خیلی شماها فیلم های جنگ جهانی دوم رو میبینید، هیتلر در آستانه پیروزی بود، تصمیم گرفت به روسیه هم حمله کنه، حمله کرد، همون باعث شد که کلن شکست بخوره. در زندگی اسلامی خودمون هفته پیش چنین شبی شب شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا بود. ایشون یه تصمیم تو زندگیش گرفت، مسلمون شد و سالار شهیدان هم شد. یه جوان میبینید سال دوم دبیرستان تصمیم میگیره، میخونه میخونه میخونه، میشه نفر چندم کنکور دانشگاه شریف، مهندس آینده تا آخر. اینا تصمیماتیه که ما میگیریم. این تابلو خیلی ساده تصادف یک اتفاق نیست رو دیدین؟ تصادف یک اتفاق نیست، یعنی تصادف نتیجه تصمیم گیری قبلی شماست. تصمیم گرفتیم تند بریم، تو محیط لغزنده تصادف کردیم. تصمیم گرفتیم سبقت بیجا بگیریم، تصادف کردیم. پس تصمیم گیری در خیلی جاهای زندگی تأثیر داره. فلانی میبینید وضعیت خوبی داره، تاجر خوبی هم هست، یه دفعه بعد از 2 سال ورشکست میشه. چرا؟ چون تصمیم نابجا و نادرستی گرفته، یا تصمیم به شراکت مالی نادرستی گرفته. بسیاری از این جاها طرف خونه داره، یه خونه کوچیکی داره توش میشینه، میفروشه نابهنگام، نمیتونه بخره، بیخونه میشه. بالعکس هم هست، تصمیم هایی که موفقیت آمیز. پس تصمیم گیری خیلی کم اهمیت نیست یا خیلی مهم نیست، کدوم الان به نظر شما هست؟ تصمیم گیری تو زندگی چقدر تأثیر داره؟ این رو میشه با 5 دقیقه اندیشیدن بهش رسید. اما تصمیم گیری چند تا تقسیم داره. یه دفعه هست من خودم برا خودم تصمیم میگیرم. اکثر تصمیمات ما اینطوریه: درس بخونم یا برم تفریح، حرفه و شغل دستی انتخاب کنم یا شغل فکری، ازدواج کنم یا ازدواج نکنم. اینا تصمیمایی که فرد برای خودش میگیره. بعضی وقتا فرد برای یه فرد دیگه تصمیم میگیره. مثلا فرض کنید پدر تصمیم میگیره که فرزندش رو به این آقا شوهر بده یا نده، مادر تصمیم میگیره طلاق فرزندش رو از این داماد بد بگیره یا نگیره. یه شخصی برای گروه گاهی اوقات تصمیم میگیره، یه فرمانده جنگی تصمیم میگیره اینجا مقاومت بکنن یا عقب نشینی بکنن، یه مربی تیم فوتبال تصمیم میگیره اینجا تیمش حمله بکنه یا عقب نشینی بکنه، یه رئیس اداره تصمیم میگیره، یه رئیس شرکت تصمیم میگیره. اینا یه فرد برای جمع تصمیم میگیرن. گاهی اوقات بالعکسه، یه جمعی برای یه فردی تصمیم میگیرن. مثلا تو دادگاه ها هیئت منصفه برای یه فرد تصمیم میگیرن، تصمیم میگیرن اینو مجازات بکنن، کیفرش بدن یا ندن. چند نفر با هم مشورت میکنن برای یه فرد. گاهی اوقات یه فردی برای کل کشور تصمیم میگیره، مثل یه رهبر، مثل یه رئیس جمهور. گاهی اوقات یه جمعی برای یه جمعی تصمیم میگیرن، مثلا مجلس شورای اسلامی برای کل کشور این قانون رو میذاره، مجمع تشخیص مصلحت برای همه. تو همه اینا یه فرایندی اتفاق میفته. فرایند یعنی چی؟ یعنی ما اول کدوم قدم رو برداریم، بعد کدوم قدم رو، بعد کدوم قدم رو. این میشه فرایند. تو هر کاری ما مراحل داریم. شما یه مسافرت میخواید برید، اول باید ماشینتون رو برید سرویس بکنید، یا با قطار میرید برید بلیت بگیرید، سر ساعت هماهنگ کنید همه جمع بشن تا آخر. در مورد تصمیم گیری ها، چه فردی چه جمعی، ما یه مراحل داریم. اگه این مراحل رو ما درست، بجا و به موقع طی بکنیم، تصمیممون میشه درست. حالا من مراحلشو عرض میکنم. اما این مراحلو یکیشو انجام ندیم یا جا به جا انجام بدیم، میخوریم زمین. شما اگه پاتونو درست بر ندارید، بلافاصله میخورید زمین. تصمیم گیری هم همینطور هست. بنده بر اساس روایاتی که مطالعه کردم و بحثایی که برخی نویسندگان و روانشناسا عرضه کردن، 5-6 مرحله تصمیم گیری رو به صورت مختصر عرض میکنم. هر کجاش خسته شدید میتونید پاشید برید، هیچ مشکلی نیست. مرحله اول، مرحله اول اینه که انسان نیتش هماهنگ با هستی و خلقت باشه. یعنی چی؟ اگه شما نیت بکنید که تو تمام اینجاها این مجموعه رو خراب بکنید، بلافاصله جلوی شما رو میگیره. شما هم اگه تو هستی نیت بکنید که یه کار آسیبزایی انجام بدید، یه مرحله خدا جلوتون رو میگیره. تا یه جایی اختیار انسان رو میگذاره انجام بده، تا یه جایی انسان کاراشو پیش ببره، بعد جلوشو میگیره. تمام جباران تاریخ، مستکبران تاریخ، طاغوت‌ها، زورگویان یه مدت داشتن، نیت خرابشون یه مدت امتحان شده، پس نگرفتن، خدا زده پس گردنشون. انسان هم همینطوره، نیتش باید صالح باشه. این یک. دو، انسانی که میخواد تصمیم درست بگیره باید مقداری فکر کنه. التفکر و حیات و قلب البصیر، اندیشیدنه که دل آدم بینا رو زنده میکنه. آدم که زنده باشه اطرافشو میبینه، میپایه. هر تصمیمی بستگی به بزرگی و کوچیکی یه مقداری فکر میخواد. شما سر یه دوراهی هستید، نیم دقیقه فکر میکنید، یا از این ور میرید یا از اون ور، ولی میخواید یه شخصی رو به ازدواج یه شخص دیگری در بیارید، این شاید چند روز فکر بخواد. میخواید برای کسب و کارتون یه تصمیم جدی بگیرید، این ممکنه چند هفته. البته در اندیشیدن نباید بیش از حد درنگ کرد. همون جوری که بیگدار به آب زدن، تون تصمیم گرفتن، شتاب زده تصمیم گرفتن، عجله کردن در تصمیم گیری اشتباهه و منجر به تصمیمات اشتباه میشه، خیلی دیر تصمیم گرفتن هم منجر به از دست دادن فرصت میشه. یه جوانی که میخواد در یه دانشگاه خوب قبول بشه، یه سال دو سال وقت داره، نمیتونه بگه حالا بزرگ بشیم ببینیم چی میشه. همونطوری که شتاب زدم نباید تصمیم بگیره، تا دفترچه کنکور رو آوردن جلوش، این اسم رشته خوبه، این جاش هم خوبه، تموم بشه بره. متاسفانه مثلا ما در مورد ازدواج میبینیم، خواستگار اومده، تا از قیافش خوشش اومده دخترشو داده رفته، بعد با هزار تا مشکل روبرو شده. از اون ورم انقدر وسواس به خرج داده، انقدر خواستار گردآوری اطلاعات مختلف شده، آخر سر گیج شده، بالاخره چه کار بکنه؟ همون جوری که اطلاعات خیلی کم، فکر کردن خیلی کم تصمیم و نادرست میکنه، اطلاعات خیلی زیاد، تلمبار شده روهم، فکر خیلی زیاد، خیلی طول دادن تصمیم گیری هم فرصت تصمیم گیری رو از بین میبره. پس اندیشیدن، اما اندیشیدن به اندازه. مرحله سوم اندازه گیری تصمیمه، یعنی سنجیدن. یعنی چی؟ ببینید، اگر من الان تصمیم بگیرم که زبان اسپانیولی یاد بگیرم، به من میگن چی؟ میگن آقا برای شما دیگه دیر شده، شما با این حجم حافظه ذهنی، تمرکز ذهنی، وقت زندگی، اشتغالات، دیگه نمیرسی. شما میتونی چه کار بکنی؟ سلام علیک اسپانیولی رو یاد بگیری. اگه یه جوانی تو 35 سالگی بخواد بره ورزشکاری یک بشه، میگن شما یه کمی دیر اومدی. شما میتونی سالم زندگی کنی با ورزش معمولی، باید از 18 17 16 سالگی میامدی. اون تصمیمی که شخص میخواد اجرا بکنه باید با توانایی‌هاش متناسب باشه. من نمیتونم برم دختر شاه رو خواستگاری بکنم، شما نمیتونی بری یه خونه 500 متری تصمیم بگیری بسازی. یک کسی که یه کارگاه کوچیک داشته نمیتونه تصمیم بگیره یه دفعه یه کارخونه چند هزار نفری بزنه. تصمیمات ما باید متناسب با امکاناتمون باشه، اندازش مشخص باشه. آیا شما میخوای سواد قرآن خوندن داشته باشی یا قرآن فهمیدن یا قرآن تفسیر کردن؟ اینا هر کدوم فرق داره. شما میخوای کارای ریختگری کوچیک رو انجام بدی یا میخوای اوستاکار نمونه بازار بشی؟ شما میخوای بنای سفکاری معمول بشی یا معمار مثلا مسجدای چند هزار متری با گنبدای فلان؟ تناسب تصمیمتون با اون داشته ها باید حفظ بشه. اگه این تناسب حفظ نشه ما شکست میخوریم. شکست ها، ناکامی ها روحیه ما رو از بین میبره، ناامید میشیم. البته اینم توجه داشته باشید، آرزوها نباید خیلی کوتاه باشن، زودی بهشون برسیم، انگیزه ما رو از بین میبره. ما باید یک کمی اون طرفتر رو ببینیم، ولی نه دیگه پشت کوه و قله کوه رو. اگه قله کوه رو ببینید به فعالیت خودتون اضافه میکنید، نفس نفس هم که میزنید خودتون رو میرسونید به قله. ولی اگه بخواید پشت کوه برسید، پشت کوه ممکنه پرتگاه باشه. هدفها باید مشخص، تصمیمها متناسب با داشته ها و امکاناتتون. پس تا حالا شد نیت خوب، اندیشیدن به درستی و اندازه‌گیری، سنجش. همچنین تصمیم باید بر اساس جمع‌آوری اطلاعات از همه جهات باشه. یک راه خوب برای گردآوری اطلاعات تو تصمیم گیری مشورت. مشورت یعنی چی؟ من یه مثال میزنم. شما اگه یه چراغ قوه داشته باشید نورش کم باشه، وقتی باتریشو میبینید ضعیفه چه کار میکنید؟ یه باتری دیگه به این اضافه میکنید. اون باتری هم خیلی خودش جونی نداره، ولی این دوتا نیم جون میشن یه جون نورافکن حسابی میشه. مشورت یعنی این، من عقلم به این موضوع کامل قد نمیده، عقل کسی دیگری رو به خودم ضمیمه میکنم. شما در این مورد چی میگید؟ یه خونه کوچیک رو میخواییم اجاره کنیم، شما با یه مشاور املاک مشورت میکنید. مشاور املاک یعنی چی؟ یعنی اطلاعات خودش رو در اختیار شما میگذاره. حالا صداقت، کذب، اینا اونا دیگه مسئله دیگه ای هست. ما باید با چند نفر مشورت نکنیم. اون یه جلسه انشالله ما سخنرانا یه موضوعی میپرونیم که بعدن هم دوباره دعوتمون بکنه. موضوع بعدی مشورت یه موضوعی خودش هست. مشورت خودش چند تا شرط و چند تا بحث داره، ولی اصل مشورت کردن در تصویری مهمه. من استبد به عقلهی وله، جمله امام علی علیه السلام هست. اگه کسی فقط به عقل خودش اکتفا بکنه این گمراه میشه. بعضی نسخه ها داره ذله یعنی خار میشه، بعضی نسخه ها هست ذله زه بازاری یعنی میلغزه. همش درسته. کسی فقط از عقل خودش بخواد استفاده بکنه، دیدید بعضیا؟ نه تو نمیفهمی، من میفهمم. اگه اینم نگه ها عملش اینو میرسونه، هیچ مشورت نمیگیره. البته اینم توجه بکنید، نفر آخری که میخواد تصمیم بگیره خود شخصه، مشاور نباید تصمیم بگیره. مشاور باید رأیشو فقط بده، شخص باید تصمیم بگیره. شخص تصمیم میگیره بر اساس گردآوری اطلاعات همه خودش اجرا میکنه. بعضی آدما قاطعیت رو با مشورت نکردن اشتباه میگیرن. قاطعیت بعد از مشورت لازمه. آقا بر اساس رأی جمع از 8 نفر 5 نفر گفتن انجام بدیم، دیگه انجام میدیم. 3 نفر بعدی هرچی هم مخالفت کردن توجهی نکنید. این میشه قاطعیت درست. ولی پیش از مشورت کردن بگیم من هرچی تصمیم گرفتم همونه، این میشه قاطعیت نادرست، میشه خودکامگی، میشه استبداد به رأی که نتیجهش گمراهیه. خب مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی استخاره و استعانه. ما وقتی میگیم استخاره یعنی همین به قول قدیمی‌ها سر کتاب رو باز کنیم ببینیم چی میگه، میشه استخاره. ولی استخاره در احادیث اصل معناش اینه طلب خیر، مثل استجازه یعنی طلب اجازه، استفاده یعنی طلب فایده، استخاره یعنی طلب خیر. خب خیر دست کیه؟ دست خداوند. استخاره یعنی ما از خدا برای خودمون خیر بخوایم. یعنی وقتی همه مقدمات رو انجام دادیم، حالا با دست نیاز، راز و نیاز به خداوند عرض بکنیم خدایا ما همه کارایی که به عهده من بوده رو انجام دادم، شما برای من خیر مقدر کن. خدا خودش فرموده اینو از من بخواید. تا کوچکترین تصمیمم باید ما از خدا بخوایم تا انجام بشه. این که شما قرآن رو باز میکنید یه آیه‌ای رو ازش میفهمید، اینم یه نوع استخاره است. ولی اصل معنای استخاره یعنی طلب خیر کردن از خدا. شیخ کلینی که همین روزا بزرگ داشتش بود، 1100 سال پیش از دنیا رفته. کتاب کافیش مهمترین کتاب حدیثی جهان تشیع هست. یه باب باز کرده توی کتاب و صلاتش جلد 3 صفحه 450 به بعده، 8 تا حدیث راجع به همین استخاره آورده. یه نکته‌ای که تو استخاره باید توجه داشته باشید اینه که خیر همراه عافیت از خدا بخواید. بعضی خیرها خیره ولی زحمت داره. ممکنه خیر یه رزمنده در قطع هر دو دست باشه، ولی یک عمر زحمت. خیر واقعا ولی زحمت. خیر شما ممکنه در این باشه که این پولتون بره، بی پول بمونید، دینتون با بی پولی میمونه، خیره ولی خیلی رنج داره. لذا در همین روایات و در خیلی جاهای دیگه گفته خیر همراه عافیت بخواید. خیلی تصمیمامون خوبه ولی سختی داره، از خدا بخواد اون رو سختی و رنجش رو بر ما کم کنه، تقلیل رنج بده، اونم دست خداست. تا اون 3-4 مرحله اول خدا به من واگذار کرده، اینجا ده به بعدش خدا خودش به عهده گرفته. و اینجاست که ما باید دوراندیشی هم داشته باشیم. مرحله بعدی همینه، تصمیم من در اون زندگیم چه تأثیری داره. تصمیم من تو این زندگی دنیا همینجوره مشورت کنم، اطلاعات رو جمع کنم، به نفعم هست یا نه، به ضرر منه یا به ضرر دیگریه. ولی من باید فکر یه جهان دیگه هم باشم. ما آدمیم، ما مرغ و خروس نیستیم که سرمون رو ببرن تموم بشه، درخت نیستیم خشک بشیم به سوزوننمون. ما آدمیم، دوباره زنده میشیم، اصلا نمیمیریم. مرگ انتقاله، از این دنیا میریم یه دنیای دیگه. من باید تصمیمی که میگیرم برای یک ابدیت باشد، تصمیمم برای یک همیشه باشد، تصمیمم برای از اینجا تا آخر دنیا باشد. اینجاست که من باید دور را ببینم، دوراندیش بشوم. تصمیم من اگر به نفع من هست اما به ضرر یه جامعه هست، نباید گرفته بشه، درست نیست. تصمیم من اگر به سود من هست ولی برادرمو زمین میزنه، نباید این تصمیم گرفته بشه. برای من سود خوبی داره ولی ضرر زیادی برای طرف داره. این در واقع اینم ضررش به من برمیگرده، اما توی جهان دیگه. 30 سال میتونم مال مردم رو بخورم، خیلی زندگی خوبی داشته باشم، ولی 30,000 سال، 30 میلیون سال، 30 تریلیون سال، دیگه ما طلبا از عمرش رو بلد نیستیم. 30 خیلی سال نمیدونیم چقدر ضرر میکنیم. این دوراندیشی یعنی شما بدونی تصمیمت فقط توی محدوده عمر آدم خلاصه نمیشه. به همین دلیل یه روایت داریم اینجا، اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک. توی علم اخلاق به این میگن قاعده طلایی، قاعده زرین. این قاعده رو تو هر کار اخلاقی بیارید، اخلاق انسان درست میشه. همون مسئله یه سوزن به خودت یه جوال دوز به مردمه، به همین سادگی. شما ببین اگه کسی بهت سلام نکنه خوشت میاد یا نه؟ سلام کن. اگه خوشت میاد جلو پات بلند بشن، شما هم جلوی پا دیگری بلند شو. اگه خوشت نمیاد که زباله رو بذارن جلوی در خونه شما، شما هم زباله رو نذار جلوی خونه طرف. اگه خوشت نمیاد ساعت 2 بوق بزنن که بیاد در رو باز کنه، شما هم ساعت 3 جار و جنجال توی آپارتمان ران انداز. این قاعده طلایی. اینو موقع تصمیم گیری باید انسان مراقب باشه. آیا این تصمیم علاوه بر این که به نفع من هست، به نفع دیگری هم هست یا نه؟ حداقلش اینه به ضرر دیگری نباشد. پارک دوبله به نفع منه ولی به ضرر 1,000 نفریه که تو ترافیک اینجا گیر میکنن. من ماشینم و سر کوچه یا جلو پل یه نفر خونه پارک کنم به نفع منه، زودی میرم به کارم میرسم میام، ولی 10 نفر دیگه معطل میشن. اون فردی که میخواد از پارکینگش بیاد بیرون، بیمار داره، عجله داره، اعصابش خورد میشه. خیلی از تصمیمای ما به نفع خودمون هست ولی به ضرر یه افراد دیگه است. گاهی اوقات به ضرر یه جامعه است. جاسوسی همینه. جاسوسان خیلی زندگی دنیای خوبی دارن ولی یه ملت رو از بین میبرن، یه امنیت رو از بین میبرن. پس ما در مرحله آخر باید این رو هم مراقب باشیم که تصمیم ما علاوه بر این که به نفع خودمون میشه، به نفع جامعه هم باشه. آخرین مرحله عزم و توکل. این دیگه آیه صریح قرآنه، اذا عزمت فتوکل علی الله. هر تصمیمی اگر بخواد اجرا بشه به یک اراده جدی نیازمنده. تصمیم هایی خیلی وقتا آدم شب میگیره، صبح دیگه حال اجراشو نداره. دیدید اینایی که میخوان رژیم غذایی بگیرن همیشه از شنبه میخوان شروع بکنن. من از شنبه دیگه کم میخورم، از شنبه دیگه ورزش میکنم. خود ما هم همینجوریم دیگه. حالا این شنبه همیشه نمیاد. دانش آموزه، دانشجوه، میخواد درس بخونه، میگه دیگه از امشب درس میخونم. شب که میشه خسته میشه، خستم هست میخوابه، میگه از فردا شب. یه شب یه شب میرسه تا شب امتحان. خیلی از تصمیمات برای اینکه اجرا بشن عزم و اراده های آهنین میخوان. اصلا فرق آدم های بزرگ با فرق آدم های کوچیک در اراده شونه. چرا به 5 تا پیامبر فقط میگن اولول عزم؟ چون این 5 تا پیامبر تونستن یک تنه، یه نفره کل دنیا رو تغییر بدن. خیلی سخته. خیلی سالا پیش یه نفر به من گفت، یه نفر شمال تهران از اینایی هست که میتونه کارهای خارق العاده بکنه. گفتم مثلا چه کار میکنه؟ گفت سر شما رو میبره دوباره میذاره رو گردنت. خب این قابل آزمودن نیست، من نمیتونم که اعتماد بکنم. گفتم که یه درخواست من ازش دارم، اگه انجام داد من میام حاضرم امتحان بشم. گفت چی؟ گفتم بهش بگو من یه اخلاق بد کوچولومو تغییر بده بکنه خوب. گفت مگه ایشون پیغمبره؟ پیغمبرا تونستن. ببینید من یه خاطره برای شما کوچیک عرض بکنم. سال دومی که من از حج برگشتم یه مهمونی کوچیکی به دوستامون داد. حج مستحبه که بعدش مهمونی داده بشه، البته نه مثل این تالارا که حالا خرجای میلیونی میکنن، یه ولیمه ای بدید. از من پرسیدن شما دستاورد امسال حج چی بود؟ گفتم من یه چیز کوچیک میگم شما ببینید این دستاورد هست یا نه. گفتن دستاورد چی بود؟ سالایی بود که عربستان با ما خیلی بد رفتار میکرد، عمامه های ما رو میگشتن که مثلا یه چیزی یه دفعه توش نباشه. من گفتم که من این افرادی که تو فرودگاه با ما اینجوری بد برخورد کردن 1400 سال بردم عقب از نظر زمان، 1400 کیلومترم از جده بردم تو صحرا. دیدم پیامبر از اینا مقداد، ابوذر، عمار ساخته. اینو میگن عزم، اینو میگن تغییر. یه تنه یه جامعه جاهلیه رو به یه جامعه متمدن تبدیل کرده. حضرت عیسی علیه السلام هم همینه، حضرت موسی علیه السلام هم همینه. عزم یعنی این که شما تصمیمی رو که گرفتی به صورت جدی دنبال کنی، از بدیهایی که عارض میشه، سختیهایی که مانع میشه، عوارض راه نترسی، مقاومت کنی. اینایی که میرن اورست رو فتح میکنن ده ها جور مشکلات پیشش میشه، ولی همه رو دونه به دونه با اراده رفع میکنن. در آخرم من عرض بکنم تصمیم نادرست چجوریه مشخصه. من 4 تا 5 تا مؤلفه برای تصمیم نادرست میگم که دیگه بعدم انشاءالله دعاتون بکنم. ببینید تصمیم گیری نادرست اینه، آدم بیگدار به آب بزنه، میای بری مشهد، بری یه دفعه میره 5 تا کارش میمونه. خب 5 دقیقه فکر میکردی. میای بریم فلان کار رو را بندازیم، آره چقدر سرمایه میخواد، اینقدر میذارم، خب برشکست میشه. این بیگدار به آب زدن ها، اینا تصمیمای نادرست. دیر تصمیمی، باز ما الان افرادی داریم، ببینید خودمونی هستیم دیگه، خیلی از دختران جوان ما، خیلی از پسران جوان ما به خاطر ایدئال طلبی وقت ازدواجشون میگذره، دیر تصمیم میگیرن، در شرایطی میفتن که بدتر از اون فرد اول هم بهش راضی میشن اما دیگه نمیتونن ازدواج کنن. یه تاجر انقدر دیر تصمیم میگیره که ضرر بیشتری رو از اون ضرر کمتره متحمل میشه. تصمیم گیری این نیست که آدم بین خوب و بد فقط انتخاب بکنه، این که بچه ها هم بلدن. تصمیم گیری اینه بین دوتا بد اون بدی رو آدم انتخاب بکنه که ضررش کمتره. آقا اگر ازدواج بکنی با این یه مقدار زحمت داره، تو رنجم میفتی. ازدواج نکنی تو گناه میفتی. خب شما سختیه رو قبول کن. اینجور نیست که آدم دیر تصمیم بگیره حتما به یه شیء مطلوب خودش برسه. ایدئال طلبی زیاد در تصمیم گیری منجر به تصمیم گیری نادرست میشه. ترس و بزدلی، آدم بترسه از بعضی تصمیمات. آقا شما الان امکاناتشو داری، این کسب و کار رو میتونی راه بندازی، کمکت هم میکنن، خب دیگه از چی میترسی؟ اینجا یه حدیث قشنگی داریم منسوب به امام علی علیه السلامه، اذا هبت امرن فقع فی، اگه از چیزی ترسیدی خودتو بنداز توش، مثل آبتنی. خیلی ها تا نندازیشون تو استخ یه قلوب آب حسابی نخورن، داد و بیداد نکنن، شنا یاد نمیگیرن. اگر از چیزی میترسی خودتو بنداز توش، البته سنجیده امکانات اولیه رو فراهم بیاری. آخرین مشکلی که تو تصمیم گیری های ما اتفاق میفته طمع. اکثر و مسار عقول تحت بروق المطامع، نسخه دیگه هم داریم اطماع، این تو نهج البلاغه هست، تو نزهت الناظر هست، توی چند تا کتاب حدیثی دیگه هم هست. معناش چیه؟ بیشترین جایی که عقل آدم زمین میخوره اونجایی که طمع میدرخشه. یعنی چی؟ شما دیدید یه جا نور معمولیه، یه دفعه یه نور شدیدی میتابه، شما تا چند لحظه چشمتون نمیبینه. زمان جنگ خمپاره منور که میزدن آموزش میدادن، گفتن تا خمپاره منور زدن اینجوری بکنید، یه چشتون بسته یه چشتون باز، که اون وقتی منور تموم شد این چشم بازه دیگه نمیبینه چون به نور شدید عادت کرده. اینو باز میکنید، اینو میبندید، این میبینه. نور شدید چند لحظه چشم آدمو کور میکنه. کسایی که ورشکست میشن یا تصمیمای نادرست میگیرن بعضی وقتا بر اثر حس طمعیه که بقیه توشون ایجاد میکنن. یه آدمه داریم صدی 5 سود میده، نمیدونم چقدر الان نرخش، یه آدمه داریم 200 تومن بدی 400 تومن 6 ماه بعد بهت میده، یه آدمه داریم ثبت نام بکنی ماشین به نامت میفته اینقدر سود میکنی. هنوز که هنوزه با همینا خیلی آدم ها فریب میخورن، تصمیمای نابجا میگیرن. طمع تصمیم انسان، عقل انسان رو کور میکنه. اکثر و مسارع، مسارع با صاد و عین، اگه کشتیگیری یه کشتی دیگر رو ضرب فنی بکنه عربا میگن صرعه، اونو به زمین زد. اکثر و مسارع العقول یعنی جایی که عقل ضرب فنی میشه میخوره زمین، جایی که طمع برق میزنه، طمع میدرخشه. این چهارتا هم مؤلفه تصمیم گیری بعد. خداوندا ما رو در زندگی به آنچه خودت میپسندی، به آنچه خودت رضایت داری راهنمایی و موفق به عمل بگردان. گناهان ما رو نادیده بگیر، اعمال اندک ما، ناخالص ما، اعمال بسیار ناچیز ما رو به کرم خودت قبول بفرما. بیماران ما رو شفا بده، فقیران ما رو توانگر کن، توانگران ما رو دل بخشش، دل همدردی، دل دستگیری، دل همدلی عطا بفرما. رهبر مریض های منظور، به ویژه مریضی که ایشون سفارش کردن، مریضی که خادم کفشدار اینجا سفارش کرد، مریضایی که توی نظر خودتون هست، تو نظر بنده هست، مریضای خیشاوندمون، همسایمون، نزدیکمون، آشنامون، همه رو از سایه شفای عاجل کامل عنایت بفرما. رهبرمون، رئیس جمهورمون، دستندرکارانمون، مسئولین خدمتگزار به این کشور، به این دین، به این مردم رو در کنف حمایت خودت تا ظهور آقا امام مهدی علیه السلام سالم و موفق نگاه بدار. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.